أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوال کردم از جلسه دیروز اون هفته گذشته که شیطان گناهان را طوری بزرگ جلوه میدهد که ما روی توبه کردن را نداشته باشیم و فرق بین این کار شیطان با وجدان رو چگونه باید بکنیم. وجدان در واقع همون نفس لوامه است، نفس ملامت کرد. یعنی وقتی ما یک کار بدی رو انجام میدیم در درون ما یک نیروی هست که ما رو ملامت میکنه. شیطان هم میتونه ملامت بکنه نسبت به گناهی که ما انجام میدیم. حالا سوال این هستش که ما از کجا بدونیم فرق بین این دوتا چی هستش. در درون اگر ما دوچاره یه دلهوره و دلشوره شدیم، یه خودخوری به سراغ ما اومد، فرق اینها چی هستش؟ ببینید، در نفس لوامه وقتی میگه یک کاری رو نکنید، اتفاقا همیشه انسان بین این دوتا نیرو قرار داره، نیرویی که اسمشو میذاریم طبیعت و نیروی فطرت، خود و ناخود، یا نفس اماره و نفس لوامه که فارسی بهش میگن وجدان، نفس ملامتگر که همون وجدان هستش، و نفس اماره که ما میگه کاره ما رو به سمت کار حرام میکشونه. البته نفس اماره همونطور که قبلا خدمت من عرض کردم یکی از دستگیره های شیطان هست. شیطان از طریق نفس اماره ما رو تحریک میکنه. با شیطان فرق داره نفس. حالا ما ببینیم که آیا در درون واقعا دچار وجدان هستیم یا فشار شیطان هستیم که به خاطر گناهی که ما در گذشته کردیم ما رو میخواد اذیت بکنه. این نکته رو عرض کردیم که شیطان گناهان ما رو به رخ میکشه، ما رو اذیت میکنه که تو فلان کارو کردی، تو آلوده شدی، تو دیگه به درد نمیخوری، تو نمیتونی، تو کجا و خدا کجا، تو کجا و معصومین تو کجا، همینجوری دائما اذیت میکنه. نفس لوام ملامتگر اینجوری نیست. نفس ملامتگر مثل نفس یه بچه‌ای هستش که نسبت به پدر مادرش تخلفی کرده، وقتی میخواد توبه بکنه تو آغوش کی برمیگرده؟ تو آغوش پدر مادر برمیگرده. یعنی کسی رو باز هم مهربون تر از پدر مادر برای عذرخواهی نمیبینه. و جالب اینجاست که انسان وقتی میخواد بره پیش پدر مادرش عذرخواهی کنه، در درون خودش یک نحو اعتماد وجود داره به این که چی؟ به این که پدر مادر او رو میپذیرن. و در شیطان اینجوری نیست. در شیطان وقتی که ملامت میکنه انسان رو، به انسان میگه نمیپذیره تو رو، تو دیگه نرو جلو، تو آشتی نکن. فرق بین ملامت نفس ملامتگر با ملامت شیطان این استش که در نفس ملامتگر ما به سمت آشتی و وصل میریم، در ملامت شیطان ما به سمت قطع میریم. هر وقت چیزی باعث شد که ما کاری رو قطع بکنیم و انجام ندیم، این شیطانی هستش. شما بدونید این کار نکن، وقتی جلو این کار رو گرفت که این کار خوبی نیست، نباید انجام بشه، شما انجام ندید، چنین و چنان، این میشه نفس، این میشه شیطان. اما نه، در نفس ملامت کرد شما توبه میکنی، میگه این کار نکن، ولی برگرد تو آغوش خداوند تبارک و تعالی. ما رو از خدا ناامید نمیکنه هیچ وقت، این یادتون نره. پس فرقش این چنین شد. پس شیطان فقط میگه توبه نکن، اما نفس ملامت کرد ما رو ضمن اینکه ملامت میکنه وادار میکنه به چی؟ به آشتی و توبه. اما در شیطان اینجوری نیست. شیطان ضمن اینکه ملامت میکنه میگه دیگه تو به درد توبه هم نمیخوری، به درد آشتی هم نمیخوری. کار شیطان انفصال و جدایی ایجاد کردن هستش. کار شیطان دو به همزنی هستش. یعنی یه کاری میکنه که شخص اینقدر خودش رو بی ارزش و بی آبرو ببینه که دیگه روی برگشتن به دامن خدا رو، آغوش خدا رو نداشته باشه. این کار شیطان هستش. پس ببینم تفاوتش. یه سوال کردن که من آخر سال جواب میدم در تو با تنظیم ساعت خواب هستش. خب در بحث حمله از عقب گفتیم که حمله از عقب در از ناحیه شیطان عبارت است از حمله نسبت به گذشته ما، که گذشته ما شامل چند چیز میشه. یکی گناهان ماست که گناهان ما رو به رخمون میکشه، توضیح دادم و گفتیم به واسطه این کار که ما رو هی دائما اطلاعات غلط به ما میده و به خاطر گناهانمون ما رو پیش خودمون آلوده نشون میده. ما وقتی خودمون خیلی آلوده دیدیم، خب چه اتفاق میفته؟ آدمی که خودش آلوده میده تن به آلودگی میده، راحت توان توبه رو از دست میده و همچنین همت عالی رو برای رشد اون هم از دست میده. در مورد شکست‌ها و تلخی‌ها قسمت دوم بود که گفتیم یکی از چیزهایی که مربوط به گذشته ما شکست‌ها و تلخی‌هایی هستش که در گذشته ایجاد شده. اون شکست‌ها رو هم شیطان خیلی بزرگ میکنه تا به ما این رو تلقین بکنه که ما نمیتونیم آدم موفقی باشیم و دست کم بگیریم خودمون رو، شجاعت اقدام به کارهای مهم و بزرگ و خوب رو از دست بدیم. یعنی همیشه آدم رو پست میکنه پیش خود آدم. آدم میگه که خب من چرا این راه برم، نمیتونم این راه برم، من کجا، این همچین راهی کجا، ما نمیتونم، من همیشه باید بدبخت باشم، من همیشه باید بیچاره باشم، من همیشه باید این کاره باشم. یک سر تو ما اینو میخونه و ما همیشه برای خودمون یه چیز پستی رو، یه سطح پستی رو انتخاب میکنیم برای حرکت. این هم از به اصطلاح وسوسه های شیطان هستش. قسمت سوم از گذشته های ما کدورت هایی هستش که بین ما و انسان های دیگه ایجاد میشه، که اینم بسیار خطرناکه. یعنی دل چرکینی هایی که بین ما و دیگران ایجاد میشه و این رو همیشه به رخ میکشه. تا میخوایم بیایم آشتی بکنیم با طرف مقابل، زن و شوهر هستن، خب احتیاج دارم بگم توشون بارها ممکن اتفاق بیفته با هم دیگه کدورتی بینشون دل چرکینی ایجاد بشه، حرفی زده بشه. پدر و فرزند هست، مادر و فرزند هست، خواهر و برادر هستن، دوتا دوست هستن، استاد و شاگرد هستن، یه چیزایی پیش میاد. شیطان همیشه اون دلچرکینی رو نگه میداره. شعارش این استش: من انجان دلم را کین مرغ وحشی، زبامی که برخواست مشکل نشیند. یعنی دلم رو به وحشت انداختی، ازت بدم اومده، دیگه از این دل من از بام وجود تو برخواسته شده، دیگه نمیاد بشینه اینجا، اونسی به سمت تو دیگه نداره. این خوب نیستش. که ما یه واقعی در روایت داریم، در کسی که الفتگیر نیست و نمیذارم دیگران باش الفت بگیرن خیلی وجود نداره. همون جوری که ما دوست داریم خدا در مورد گناهان ما با ما رفتار بکنه، قرآن میفرماید که اگه میخواید خدا با شما اینجوری رفتار بکنه، الا تحبون ان یغفر الله لکم، اگه دوست ندارید که خدا ببخشه شما رو، شما باید نسبت به دیگران همین حالتو داشته باشید، همین حسو داشته باشید که چیده به دل نگیرید. و به خصوص این ایام مهمی که هست، مثل ایام ماه رجب، ایام ماه شعبان، ایام ماه مبارک رمضان، اینا بسیار اهمیت داره که نباید انسان کینه از کسی در دلش وجود داشته باشه تا مشمول مغفرت و رحمت خداوند تبارک و تعالی باشه. شیطان این کار نمیذاره ما بکنیم، یعنی نمیذاره ما دیگران رو ببخشیم. همیشه اون خاطره تلخی که با یه نفر داریم در مقابلمون میاره و باعث میشه که وقتی میخوام نگاش بکنیم با همون چهره سیاه و تاریکی که قبلا میدیدیمش ببینیمش. اگه ما دقت کنیم که خود ما هم با خداوند تبارک و تعالی همچین رابطه‌ای داریم، بسیار اتفاق افتاده که ظلم کردیم، جنایت کردیم و گناه کردیم، چجوری دوست داریم خدا زود ما رو ببخشه، چجور عذرخواهی میکنیم و انتظار داریم که خداوند تبارک و تعالی حتما ما رو ببخشه، سخت نگیره به ما. اینکه در روایت ما داریم خدایا رو تو از من بر نگردون، زیاد داریم که از من رو تو بر نگردون، قهر با من نکن، سخت بر من مگیر. وقتی هم میخواییم پناه بریم میگیم چی؟ اعوذ به وجه کل کریم، اعوذ به جلال وجه کل کریم، اعوذ به وجه کل کریم، اعوذ به کمک، فرار کردم از خودت به سوی خودت، یعنی تو دامن خوده. بعضی بچه ها وقتی مادرشون میزننشون، همون لحظه که تا بچه رو میزنه، بچه به محضی که شروع میکنه بغض کردن و گریه کردن، خودشو کجا میندازه؟ خودشو تو بغل مادرش دوباره، همون جایی که، یعنی بهتره اونجا جای سراغ نداره. شیطان این کار با ما میکنه تو روابطمون، دلچرکینی ها رو از خودم خدمتون که ایجاد میکنه برای ما و نمیذاره که ما آشتی بکنیم، در صلح باشیم. این خیلی حس خطرناکی هستش، خیلی حس بد و خطرناکی هست. هر چقدر در هر کس باشه، خدا هم بهش سخت میگیره. یک کس که نمیتونه نسبت به دیگران با عفو و صفح بگذره، این حتما خدا هم بهش سخت میگیره. باید انسان بتونه دیگران رو ببخشه، رد بکنه راحت، تغافل داشته باشه، تجاهل داشته باشه، تا خدا هم نسبت بهش همین کار بکنه. و یعفو عن کثیرن، اون هم از این کثیر ببخشه و بیاموزه. این غیر از مسئله تربیت هست. ما یه موقع در مسئله تربیت وارد میشیم، یعنی در نظام تربیتی میخواییم بچه رو تربیتش بکنیم، قهر میکنیم باش، بناس قهر بکنیم، بناس رو بچه قهر بکنیم. در روایت داریم شما میتونید با بچه قهر بکنید که بچه یه مقدار بسوزه، اذیت بشه، اما حضرت میفرماد نباید قهر خیلی طولانی بشه، چون شیطان استفاده میکنه. قهر عاقلانه ما داریم که به صورت عاقلانه قهر بکنیم با طرف مقابل، مقداری که تنبیه بشه، ولی زودم باید راه رو باز بکنیم تا به اصطلاح مشکل حل شه. مثل پدر مادرایی که قبلا مثلا بچه‌ها رو قدیمی هم روش خوبی داشتن، پدر قهر میکرد، مادر وساطت میکرد، مادر قهر میکرد، پدر وساطت میکرد، یا پدر قهر میکرد بعد خودش مثلا به یکی از دوستاش میگفتش که تو بیا شفاعت کن، شفاعت بچه‌مو بکن، زود آشتیش بده به من. این کار عاقلانه‌ایه. به مقداری، به چه مقدار؟ به چه مقدار؟ به مقداری که بسوزه و اون حس گناه درش ذوب بشه. یه نفر خیلی پرروه، خیلی پرروه، یه کاری میکنه بعدم دورتونی میشم باقیست، طلبکارم هست، یه باید تو فشارش بگذاری و خوب بذاریش توی فشار تا بفهمه که اشتباه کرده و اون باطل و حس خودخواهی درش ذوب بشه. اینجا دیگه ما به کدورت نیست، به خاطر حمله از عقب نیست، در یه اتفاقی افتاده، میخوایم جلوگیری کنیم که دیگه اتفاق نیفته. عقل ما به ما میگه که تو باید با یه برخوردی بکنی با این طرف که تکرار نکنه این کار رو، نوع روابط تو یه توی تنظیم بکنی که دیگه تکرار نکنه، به یه نحوی در فشار بگذاریش که بعدن دوباره این مسئله پیش نیاد. خب حالا اگر این کار کردی، این دیگه بحث شیطان نیست، اما اگه این کار کردیم بعد طرف اومد معذرت خواهی کرد، شیطان اینجا میگه ناز کن دیگه، حالا هی کشش بده، هی طول بده. اون طرف وقتی میخواد بیاد معذرت خواهی بکنه، چند دقیقه ظرفیت معذرت خواهی داره؟ یعنی مثلا ممکن است یه بار بگه من ببخشید، خواهش میکنم، معذرت میخوام. اگه بخواد بیشتر از این بکنه دیگه بهش بر میخوره، میگه تو دیگه آدم نیستی، تو من باید معذرت خواهی کنم، چون معذرت خواهی من قبول نکردی، باز خراب میشه. باید دقیقا این آستانه های تحریک و انسان بشناسه که با چه آستانه با این طرفی که میخواد صحبت بکنه عذرشو چقدر طولش بده که به صلاح اون تنبیه بشه. در مورد بچه‌ها بعضی از روانشناسا نظریه دارن که شما به تعداد سنشون دقیقه حساب بکنید، یعنی اگه فرض کنم بچه 5 سالش هست، میخواید باش قهر بکنید یا از خودتون دورش بکنید، همین حدود 5 دقیقه که تو سنش هست. حالا بچه خودم اینجا سینا رو یاد نگیره علیه خودم استفاده کنه، 5 سالش شما 5 دقیقه مثلا باهاش قهر بکنید، این نظریه است که مثلا این مقدار، ولی خب چیز بدی نیست که آدم مثلا همین حدود رو آیت بکنه نسبت به بچه. اگه بخوای تردش بکنی مثلا توی اتاق بذاریش باشه یا مثلا قهر باش بکنی، مقداری که بسرا یه ذره بسوزه و بعدم زود، حضرت می‌فرماید زود آشتی بکنید، زود آشتی بکنید که شیطان استفاده نکنه. زیاد طول بکشه حالت قهر خطرناک است. قهرهایی که با میکنیم برای نفسانیتمون نباید باشه، باید به اذن خداوند باشه، به دستور عقل باشه، برای ایجاد دوستی باشه. یعنی قهری باشه که بعد دوستی بیاره، تنبیهی باشه که بعد مودت و محبت بیاره، استحکام بیاره، نه که برای خنکی دلم قهر بکنم با یه نفر، این خوب نیستش. کسی که دلشو با این کارا خنک بکنه دیگه شیطانی هستش. با قهر کردن، با ترد کردن بیان دلمونو خنک بکنیم، این میشه نفسانی هست. خوب نیست. نه، اگه قرار غضبم بکنیم، اگه قرار دادم بزنیم، اگه قرار قهرم بکنیم، این به فرمان عقل باشه. به فرمان عقل قهر بکنیم با دیگران، به فرمان عقل اگه شده فقاییم فریاد بزنیم سرش، فریاد بزنیم سرش، به فرمان عقل قهر بکنیم، غضب بکنیم. این غضب تحت فرمان چی باشه؟ تحت فرمان عقل باشه. مثل تنبیهات، مثلا اگه کسی این کار کرد 80 ضربه شلاق بزنیم، نه 81، نه 79 تا، 80 تا ضربه شلاق. این قهر انقدر باید بشه، همین، کمتر نه بیشتر هم نه. حالا در روابط انسانی هم باید متوجه به این نکته خیلی داشته باشیم که اگه قرار قهری هم باشه، غضب، قوه غضبی هم باشه، نمیدونم تنبیهی هم باشه، تصمیم بگیریم تحت عنوان عقل این کار کنیم. بعضی از مادرها من دیدم مثلا باید نسبت به بچه یک عکس‌العمل تندی نشون بده نسبت به رفتار بچه، اما تا میاد این تندی بکنه خودش میریزه به هم، دستش شروع کرد به لرزیدن، عرق میشینه رو صورتش، مثلا دو تا کلمه میخواد بگه 5 تا کلمه حرف میزنه، بعد 4 تا فحش حرف و بی‌ادبی هم خودش به کار میبره، بدآموزی میشه. نمیشه. اگه تو تنبیه کردی و این کار باید تنبیه میشد، تنبیه میکردی، این رو باید عصبانی میشه تو این قضیه، باید بدونی این به فرمان عقله، استراب نگیردت، نقشی است که باید بازی بکنه، نقش همین. لذا اون یه عبادت باید باشه، یعنی همون عصبانیت باید نورانیت برای انسان بیاره، خودش آرامش باید برای انسان داشته باشه. چرا؟ چون به فرمان خداوند، فرمان عقل داره انجام میگیره، نفسانی نیست، شیطانی نیست، برای خنک کردن دلم نیست. خب دیگه وقت نمیریزید به هم میگیم آره این بچه یه کاری کرد منم عصبانی شدم دیگه الان آرامش ندارم، ریختم به هم دیگه تمرکز ندارم، این غلطه. چرا؟ چون شما یه وظیفه می‌خواستی انجام بدی، وقتی وظیفه رو انجام دادی در معنا نداره که تمرکزت به هم بریزه. البته خب انسان به هر حال ضعیفه، در مرکز احساسات در قراره، گاهی وقتا در تحریک احساسات چند دقیقه ذهنش مشغول میشه، اینو تعادلش از دست میره، اون این خیلی مانع نیستش، ولی نباید این بمونه برای ما و فضای ذهن ما رو اشغال بکنه. خب در حمله از عقب نسبت به کدورت‌ها چند تا چیز رو باید در نظر بگیریم. یکی این که وقتی که ما هی کدورت‌ها رو جلو چشمون میاریم، هی یه سر برمیگردی به یکی که فلانی با من فلان کار کرد، فلانی با من فلان حرف زد، اون دفعه اینجوری شد، توجه به خاطرات گذشته باعث میشه اختلافات و تلخی‌ها ادامه پیدا کنه. یعنی دوباره همون بحثی که سر چی داشتیم، سر شکست‌ها داشتیم. یعنی این تلخی یه سر استمرار پیدا بکنه، یعنی شما هر لحظه تو اون دعوایی، هر لحظه تو صحنه کدورت قرار میگیری. توضیح دادم، گفتم که حوادث و تلخی ها چیشون ما رو اذیت میکنه؟ حضور ذهنیشون یا حضور خارجیشون؟ وجود ذهنیشون. وجود ذهنی یه خاطر است که ما رو اذیت میکنه. لذا وقتی من میپردازم به گذشته، همه اون غضب و کینه رو دوباره با خودم میارم. لذا این استمرار پیدا میکنه، این کدورت. من دوباره برمیگردم تو همون صحنه، برمیگردم تو همون صحنه، دوباره همین مسئله ادامه پیدا میکنه، نمیذاره آشتی صورت بگیره، نمیذاره مشکل حل بشه. یعنی انسان همیشه تو اون تلخی، تو اون تلخ کامی و استراب و حالت جهنمی میمونه، کش میاد این حالت جهنمی. خب حالا این حالت جهنمی، این کدورت، یه مشکلاتی برای انسان ایجاد میکنه، یه صدماتی رو برای انسان به وجود میاره. مثلا به مغز انسان فشار میاد، به قلب انسان فشار، طرف میبینه که مثلا فرض هوا به شدت ضربان قلب پیدا میکنه، به شدت درد قفسه سینه احساس میکنه که چون یه حالت هیجانی زیادی بهش دست داده، بعد لرزش داره، بعد دیگه نمیدونم کلی چیز رو گرفته، زخم معده، ترشح شدید اسید، زخم اثناعشر. وقتی من نمیتونم، یعنی دائما مورد حمله از گذشته قرار میگیرم در بخش کدورت ها، اون لطمات، لطمات بدنی و لطمات روحی که هستش، آسیبای روحیش که خب خیلی زیادتر هستش، او همیشه با من هست. بنابراین ما خواه ناخواه به دشمنمون خدمت کردیم، به شیطان، چون قرآن میفرماید هدف شیطان غمگین کردن شماست. شما به محض اینکه حمله ها رو بپذیری، در واقع خودت رو در اختیار او برای رسیدن به این هدف، هدف چی هستش؟ غمگین کردن تو، قرار دادی خودت تو اونجا، تو اون مسیر خودت رو قرار دادی. لذا همه اون صدمات دوباره میاد، همون استرابا، همون مشکلات بدنی، همون نمیدونم. برای همه مثلا شما میرید دکتر، دکتر میگه چی؟ اونا که ناراحت قلبی دارن، به خودش، به دوربیا توصیه میکنم، میگه این اصلا نباید عصبانی شه، هیجان برای این خوب نیست، ممکنه سکته بکنه، سکته مغزی کنه، سکته قلبی بکنه. شیطان از خدا میخواد این کارو بکنه، یعنی دائما اینو تو ذهن من زنده نگه میداره، تفاوت تلخی که بین من و دیگران اتفاق افتاده، تا بتونه مشکلات جسمی، وقتی شما مشکلات جسمی برای یه نفر ایجاد بکنه، از دور خارج بکنه، یه نفر رو برد کرده دیگه. وقتی بنا به سکته کشوند، سکته مغزی، سکته قلبی، سردرد، دندون درد، زخم معده، زخم اثناعشر، گرفتاری دیگه، سرطان، سرطان ها، خیلی از انواع سرطان ها جدا از بعضی از سرطان ها که ریشه جسمانی دارند و خارجی دارند، بقید زیادیش جنبه روحی داره، یعنی تعلمات شدید روحی سرطان رو ایجاد میکنه. مورد بعضی جسم سرطان پوست گرفته در اثر فرض بفرمایید یه حادثه ای از خارجی، یا سرطان شیمیایی شده، یا سرطان خون شده، ولی غالبش اصلا پیشرفتش به همین مسائل روحی و معنوی است. اونایی که شادن، اونایی که قوی هستن، حتی میتونن با یه سرطان قوی هم مبارزه بکنن و از بدن خودشون بیرون بکنن. یه خانمی بود، خانم معلمی بود، یه بیماری گرفته بود، بیماری خیلی سختی هم بود، ولی اون قوی بود، آدم قوی بود، خیلی زود تونست درمان بکنه خودش رو. بعد ساکن چجوری مثلا یه همچین درمانی زود به این زودی صورت گرفت؟ گفت با تلقین. به خودم اونقدر تلقین خوبی، تلقین سلامتی، تلقین شادی کردم که مریضی گذاشت و رفت. واقعا اینجوریست. اشتباه بزرگی که در طب جدید هست همینه که در طب جدید وقتی میخوان درمان کنن همین هیکل رو میبینن، میگن خب این هیکل یه تعداد عصب، یه تعداد سلول، یه تعداد قده، ایناست، ما باید اینو درمان کنیم. دقت نمیکنن ما در روانشناسی دینی و معرفت نفس اثبات فلسفی و علمی شده، برهان داریم براش که بدن یک شأنی از خود روحه. بعد اگه بدن الان مریض شده، شما فکر نکن حالا مریض شده مثلا فهمید چی این درد داره، خب باش این قرص بگی خوب بشه، خوب نمیشه. شما بسیار وقتا قوی ترین مسکن رو به طرف بیدیم، این طرف خوب نمیشه، اصلا خوب نمیشه، به هیچ وجه. یه خانمی بود که مریض بود، خیلی درد تو بدنش بود، انواع اقسام درد هم داشت. و رفتم پیش هر دکتری، رفتم نتونسته کاری بکنه. یه دو سه جلسه آمد پیش من، رفتم هیچ دکتری این قرصی این قرصی، بعد من بعضی از پزشکایم خیلی ماهری هم سراغ داشتم، معرفی کردم، رفت داروهای اونم گرفت، اثر نداشت. بعد متوجه شدم که این مشکلش مشکل جسم نیست فقط، گاهی من مثلا پام میشکنه، روحی هم سالمه، سرطان گرفتم ولی روح هم سالمه، بدنم، روح هم سرطان نگرفته، بدنم سرطان گرفته، قانون با روح درمان میکنه خودش. ولی یه موقعش نه، اصلا روح هست که این بیماری رو ایجاد کرده، مشکل روحی هست که شده سردرد، شده قلب درد، شده چشم درد، شده لک آوردن چشم، شده کور شدن، شده آب مروارید، شده آب سیاه چشم، شده کمردرد، شده پادرد. همین خود مشکل روحیه این کارو کرده. نشستم با این خانم بررسی کردم، با پدرش و مادرش صحبت کردم، با برادرش صحبت کردم. توی این صحبت ها و اینها دیدم که این یه کسیه که بشونه به شدت به دوستش داشته باشه، علاقه داشته باشه، با هم انس داشته باشه نداره. یه کسی رو گذاشتیم سر راهش، با هم دوست شدن. از کنم خدمتون که انس گرفتن، یه روابط خانوادگی داشتن، میرفتن میمدن. یه موقعی که مریض میشد من متوجه بودم که تو اون حالت است. داداشش میگفت این حالش الان اینجوری هستش. من زنگ میزدم به اون خانم میگفتم که شما یه سر برو خونه ایشو. بعد این که زنگ میزد میگفت مثلا فلانی سلام، حالت خوبه؟ چطوری؟ خوبه. میخوام بیام مثلا خونتون یه چایی بخورم، عصرونه بخورم با هم. میرسم با هم بریم یه جایی. اینا قشنگ من کنترل کرده بودم. میدم به واسه این زنگ میزنه طرفش که خیلی دوستش داره، به هم اونس گرفتن، علاقه دارن. هر وقت به زنگ میزنه این اصلا نصف دردش میفته. وقتی میره خونهشو میشینه با هم بخور بخور و چایی و بگو بخند، دیگه اصلا کل دردا برطرف میشه. واقعا این نیست ما با یه آدم مثلا این مشکل داره، الان شما برید اونجا بگید که حالتون مثلا یه همچین مشکل داره، این قرص رو بخور خوب بشی، شربت رو بخور خوب بشی، آمپول بزن خوب بشی، نمیشه. تا روح درمان نشه و نخواد به سمت سلامتی بره، بدن جواب نمیده در مقابل دارو. نهایتا ما بدن هم میتونیم منکوبش بکنیم، یعنی یه قرص خواب‌آور خیلی زیاد بدیم، مثل کاری که روانپزشکا میکنن. طرف یه سره میخوابوننش، یه سره منگش میکنن. این اصلا بی‌هوشیار نیست که غمگین باشه. وقتی حالت عادی داره برای دور همون غم و قصه و درد میاد سراغش، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن، طرف از رده زندگی خارجش میکنن، هی قرصه مختلف بهش میدن، همیشه بیهوش افتاده تو خونه. این که نشد که مثل این پزشک معده، یه دکتری بود مدرسه سوال کردم شما مثلا معده رو عمل میکنید چی کار میکنید؟ معده رو عمل کردیم خوب شده. میگفتی چی بابا؟ عصبش رو قطع میکنیم که درد احساس نکنه. یعنی صورت مسئله رو پاک میکنه، کار خاص از دستشون بر نمیاد، صورت مسئله رو پاک میکنه. ولی وقتی روح خوب میشه، نه، بعدم خیلی از خودش قدرت نشون میده، شادی نشون میده، سلامتی نشون میده، کمتر مریض میشه. وقتی روح سالم هست، ما فکر نمی‌کنیم که شیطان از چه جهاتی به ما حمله می‌کنه. استرابا و دلشوره‌ای که نسبت به آینده داریم، مسائلی که مربوط به گذشته ما هست، مسائل دیگه که بعد دور دور میگم، اینا چقدر می‌تونه وقتی روح اصل و اساس بدن هست، رابطه روح با بدن مثل رابطه برزخ با دنیاست. یعنی همون که بعد دنیا یه تجلی عالم برزخ است که به واسطه عالم برزخ داره اداره میشه الان، همه حرکاتش توسط آلای برزخ هست. بدن هم نسبت به روح اینجوریه، اون روح هست که این بدن رو داره میگردونه. اگه او خوب کار نکنه، قوی کار نکنه، بدن از خودش درد نشون میده، مریضی نشون میده. اینو باید درمانش بکنه. این آدم واقعا به این نشاط احتیاج داره، به این شادی احتیاج داره، به دلخوشی احتیاج داره، به تکیگاه خوب احتیاج داره. برای همین هم هست که شما وقتی که تکیگاه های اصلی رو از دست بدی، تکیگاه های مجازی هم نمیتونه کمکت بکنه، آرامش نمیتونه برات بیاره. درست میدونم بعض مالیش بسیار خوبه، بعض حیثیتیش بسیار خوبه، ولی افسرده است. چرا؟ چون اساسا روح ساختارش، لنگرگاهش خداست. وقتی با جفت خودش پیوند برقرار نکنه، آرامش نداره. ببین، اگه بنده الان تشنه هستم، هم آب بخورم، بین بدن من و این آب سرخیت داره، این آب همسر بدن منه، زوج بدن منه، تعبیر زوج قرآن میاره. وقتی من آب رو میخورم، چه چیزی در من آرامش پیدا میکنه؟ اون شعنی که در بدن من چی میشه؟ تشنه میشه. اما اگه گرسنم باشه به شدت، آب بخورم به آرامش میرسم یا نه؟ نه. غذا همسر بعدی بدن من هستش. من باید همسر خودش رو به جفت‌ها در کنار هم آرامش پیدا میکنم. سکون خاصیت رسیدن دو زوج هست، زوج ها هست به هم دیگه. بله من اگه مثلا فرض بفرمایید الان گرمم باشه هوای خوب میتونه من آروم بکنه، سردم باشه هوای گرم میتونه من آروم بکنه، تشنه باشم آب، گرسنه باشم غذا. الان شما یک مقدار دیگه تو این سالن بمونید، چون نور متناسب با شرایط طول موجش متناسب با چشم من و شما نیست، اذیت میشیم. الان شما که این همه چراغ داره بسرد شد چشم من میخوره، ما اذیت میکنه، تازه بعد میخوره به سر من که دیگه اون دیگه بدتر میشه، چشای شما رو اذیت میکنه، سر ما همینجوری چشا رو اذیت میکنه، و ببین چی میشه. خب ولی وقتی تو روز تو فضای بیرون که میری بیرون از فرهنگ سرا که بدونی که نه آروم شدی، از نظر صوت هم همینطور هستش، مثلا یه صدای ناهنجار میشنم که تعادلش به هم میخوره، چون زوج متناسب فرکانس که همسر متناسب است اذیت میشیم. اما شما که این همه چرا داری بسرد شد چه سبب میخوره، ما اذیت میکنه، تازه بعد میخوره به سر من که دیگه اون دیگه بهتر میشه، چشای شما رو اذیت میکنه، سر ما همینجوری چشا رو اذیت میکنه، و به چی میشه. خب ولی وقتی تو روز تو فضای بیرون که میری بیرون از فرهنگ سرا که بدونی که نه آروم شدی، از نظر صوت هم همینطور هستش، مثلا یه صدای ناهنجار میشنوی که تعادلش به هم میخوره، چون زوج متناسب فرکانس که همسر متناسب ساختار گوش هست بهش نمیرسه. وقتی همسرش بهش رسید، دو تا همسر که به هم رسیدن آرامش پیدا میکنه. نفس ما از خداست، چون پرتو خود خداست، بنابراین با هیچ همسر دیگه نمیتونه آرامش پیدا بکنه. های شما هی بهش میگن ماشین بده، مدل ماشین رو عوض کن، عینکتو عوض کن، مدل موتو عوض کن، لباساتو عوض کن، خونتو عوض کن، تلاتو عوض کن، سرویس مبلمانتو عوض بکن، هی نمیدونم عطرتو عوض کن، مشکل حل نمیشه. دماغش اون پایین انسان هستش. وقتی همسر اصلی ما باباش ازدواج نمیکنیم، ازدواج صورت نمیگیره، استراب همیشه وجود داره. یعنی بین من و خدا که زوج اصلی من هستش، جفت من هست، وقتی این آرامش نیست، این پیوند برقرار نمیشه، شما هر درمانی هم بکنید بالاخره بیماری ها شما را از پای در میارن. شیطان میتونه از قصه ها، غم ها، استراب ها، اما تو خودتو با کانون آرامش پیوند میدی، هیچ استرابی نمیتونه تو ناراحت بکنه. اگر هم ناراحت بکنه از زود گذر هستش. پس ما باید دقت بکنیم که نفس رو آرومش بکنیم، غذای مناسبش رو بهش بدیم، میبینیم که دیگه قوی میشه. شما وقتی با خدای خودت نیستی، الا به ذکر الله، به ذکر الله تطمئن القلوب، خود خدا داره میگه، میگه فقط بدانید، فقط با یاد معشوقتون، با یاد کانون آرامشتون قلب هاتون آرامش میگیره. قلب آرامش نگیره، انسان راحت سردرد میگیره، چشم درد میگیره، دندون درد میگیره، مو ریزش مو داره، چی داره چی داره چی داره، هزار تا گرفتاری داره. پس وقتی هم مورد حمله شیطان قرار میگیریم نسبت به کدورت هایی که با دیگران داریم، اینو بدون صدمه ها همینجوری ادامه پیدا میکنه، از کدورت ادامه پیدا میکنه، بعد صدمه های ناشی از کدورت چه جسمی چه روحی ادامه پیدا میکنه. لذا اساسا دلگیری، دلچرکینی، کدورت مرکز درد خودش. ما که سلامتی خودمونم بخوایم باید بذاریم کنار. حضرت میفهمد من تعجب میکنم کسانی که حسودن چجوری زنده هستن، چجوری اصلا آیا مراقب سلامت بدنشون نیستن؟ حسود شما نکنه چه میکنه با بدن خودش به حسود. روحی که گرفتار حسادت میشه، تنگ نظری، حسادت، کینه، دلچرکینی، میذاره ما آرامش پیدا بکنیم، میذاره ما یک لقمه درست از گلومون پایین بره. از بهترین نعمت هامون نمیتونیم لذت ببریم. شخص میگه همسر خیلی خوب داره، فرزندان خوبی داره، زندگی خوبی داره، اما چون نسبت با یه نفر به شدت دچار رقابت و حسادت هست، میگه که آرامش نداره، میگه خودشون میکشه. اصلا این حماقت رو شما نگاه بکنید، میگه خودش حاضر بکشه، همه رو به دردسر میندازه، حتی خودش هم نابود بکنه و اون طرف برای خودش عذاب همیشگی جاودانه بخره تو جهنم. این آرامشش نمیذاره آرام باشه این حسادت. خب اگه بدونه واقعا حسادت چه میکنه با دل انسان، کینه توزی کدورت ها چیکار میکنه با انسان، خب شان عاقل نمیرسه هر وقتی میان لذت زندگی رو بزنن برای چی؟ بی خیال این نیز بگذرد باش. خوش باری کسی که خیلی راحت میتونن اینجوری حرف بزنن باشه. واقعا چیزی وجود نداره در خارج که ما بخوایم به خاطرش اینجوری رو سلامت خودمون به خطر بندازیم، نشاط خودمون رو، شادی زندگیمون رو به خطر بندازیم. چیزی وجود نداره دیگه، عالم طبیعت چیزی وجود نداره که ما چنان بشیم افسرده بشیم، ناراحت بشیم، دلخور بشیم، هرس و جوش بخوریم که اینجوری یفتیم. اما به موقع دست یه نفر که دشمنمون هست ناراحتیم، ولی بهش داریم خدمت میکنیم با ناراحتی از او. یعنی نسبت به یه نفر کینه داریم، حسادتشو در دل داریم، او به ریشه ما میخنده، ما با این کینه خودمون رو نابود میکنیم، با این حسادت زندگیمون تیره و تاره، فقط به خاطر گرفتار حسادت هست و داریم به همون کسی دشمنمون هست خدمت میکنیم. خدا چقدر زیبا میگه قل موتو به غیرکم، چند جا در قرآن اینو داریم، در سوره حج داریم، در سوره های دیگه داریم، میگه برو بمیر به خاطر این عصبانیتت، این غضبت، برو بمیر. پیغمبر میگه، میگه به کفار بگو که برید بمیرید به خاطره. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، فهمو چی؟ به آمریکا بگوی که از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. از این عصبانیت بمیر. حضرت میفهمد برای دشمن تو همین مقدار بس که از دست تو عصبانیه، همین مقدار بس. حالا شیطان قرآن میفهمد دشمن شماست، این حمله ها رو داره، حمله از جلو، عقب، راست، چپ. وقتی میفهمد که فتخذوه عدوا، شما اینو دشمن بگیریدش، یعنی چی دشمن بگیریدش؟ یعنی باید مبارزه کلی باشه، عصبانیتش از تو عصبانیش کن. شیطان یک کسی است که وقتی عصبانیش میکنی میکشه کنار، وقتی سیلی میخوره تو دهنی میخوره میکشه کنار، اینجوریست. شما حسادت رو قبول نکن، شما کینه توزی رو نپذیر، نپذیر، کدورت رو بذار کنار، بعد ببینی تو شیطان خیلی عصبانی میشه و تو باید دشش بخند بعدن به تو، میخوای بینی منو پدرم، منو دوستم، منو مادرم، منو استادم، منو شاگردم، منو خدا، منو امام زمان دو به همزنی کنی؟ نمیتونی، برو بمیر. موتو به قیزه کن، بید با این عصبانیتتون بمیرید. میکشه آدم عصبانیت بیشتر حد، قصه بیش از حد، حسادت بیش از حد، چیزی برای انسان نمیسه. لذا فقط توجه به افکاری که این کارا رو با ما میکنه یه حماقت بزرگ هستش. توجه به افکاری که این کارا رو با ما میکنه حماقت، یعنی اولین هدفش خودتی، اولین قربانیش خودتی. چه آره اینجوری شد، من بین شوهرم من قرار نبود اینجوری بشه، حالا اینجوری شد، من نشستم یه چیزی بافتم تو ذهنم که اصلا با همسرم چنین چنان زد، یه دفعه تصادف کرد پاش قطع شد، یه زندگی جدیده دیگه، حالا بشیدم هر سجورش بخورم. بله، حالا یه وضع اقتصادی خاصی پیش اومد، امتحان الهیست یا احسان کوتاهی کرده روشش غلط بود، بالاخره یه مشکلی پیش اومده، حالا چیکار کنم؟ بشینم واسه بخورم؟ اینجوری شده، این که بدتره که نه، همونی که هست، هر چی که اتفاق افتاده با همون شادیم. یه فرمول خیلی زیبا امیرالمومنین علیه السلام میده، میفهمد اذا لم تکن ما تورید فعرد ما یکون، وقتی اون چیزی که تو میخوای نیست، شرایط اونجوری که تو میخوای نیست، ازالم تکن ما تورید، اونی که اراده میکنه، اونی که دوست داری، اونی که میخوای نیست، فعرت ما یکون، اونی که هست تو بخواه، با همونی که هست بساز. من به سربازا که درس میدادم میگفتم ببینیم، ببین عزیزان من، شماها این دو سال سربازیتون باید بگذره، بخواید نخواید، این سربازی دو سال اینجوری هست، تو پادگانید، شرایط خاص داره، اینجوری هست، خوش بگذرونید، خوش میگذره، بد بگذرونید، بد میگذره. یکی تو زندان ارزه داره خوش میگذرونه، چاق و چله میاد بیرون، خوب میزون، سالم میاد بیرون. یک کسی نه، میره همونجا دق میکنه میبینه. ما داشتیم، ما افراد داشتیم که تو زندان یا تو سربازی چون نتون ارزه نداشته خوش بگذرونه. سالای جنگ یادم یه بار اعلام کردن یک ماه، مثل این که یک ماه به سربازی اضافه شد، یه نفر اصلا برج مراقبت با سر خوش انداخت پایین کشت، یعنی بهش اپایی گفته بود یه ماه اضافه شد، همیشه آدرس داده یه ماه اضافه شد، اما بالا انداخت پایین خوش کشت. یه تو بیمارستانه، بیمارستان اتفاق میفته، اگه آدم نتونه حواس خودش وقف بده و از شرایط لذت ببره، برای خودش شرایط فراهم کنه که لذت ببره، کار طول میکشه. چون من رفیق دو روزه بیمارستان درمی شده یه هفته، یه قرار باشه از اول خودتو وقف نداده باشی، اذیت میشه. من 75 که به خاطر این آسیب دیدگی کمرم در جنگ رفته بودم برای عمل، گفتن 3 تا 4 روزه. بعد توی عمل دکتر یه اشتباهی کرد، بعد از عمل هیچ علامه یه سر علامه بد بدنم میداد، بعد اونا گفتن که آقا اشتباه کردیم، دوباره باید شکمت بشکافیم. رفت 14 روز، بعد شکم رو شکافتن، دوباره یه دونه استخوان رو اشتباه به جایی که توی ستون فقرات بذارن کرده بودن توی نخا، یه هفته تو نخا بود، خیلی آسیب زده بود. بعد از 14 روز گفتن که خب حالا یه عکس بگیریم ببینیم چه جوریه. باشه، عکس گرفتن، گفتن که خب این که رفته توی نخا، ما درش رو بردیم اما عصبات تو فشار هستن، باید از کمرم پاره بکنیم ستون فقراتت رو و عصبا رو در بیاریم، یه هفته دیگه مهمون مایی. و حالا یاد قرار باشه حسابش نه حسابش جوش بخور، آه دوباره توی بیمارستان، دوباره فلان، دوباره شده دیگه، خودت که نکرده که، اگر خودش بکنه چرا، یا ما خودش ممکنه معلومت بکنه، شده دیگه. حالا یه کسی میدونه 6 ماه خوابیده بود اونجا، راحت راحت بود به بقیه، خیلی راحت. می‌خاستم 3 روز هست اونجا، وقت میشه روز 4 شروع میکرد مرد گنده با زن بسی گریه میشه، تو رو خدا من در بیاد از اینجا، دلم پوسید، مردم، چنین چنان، نمیتونستم تحمل کنم. اذا لم تکن ما تورید فعلت ما یکون، موقعی که اون چی که تو میخوای نیست، اونی که هست تو بخوا، اون شرایطی که هست و با اون بتون خودتو شاد بکنی، با اون شاد میشه. قسمت سوم محرومیت از رحمت هست، یعنی آخرین ضربه که ما میزنه، حمله از عقب در بخش کدورت، این هستش که انسان از رحمت خدا محروم میشه. چرا؟ چون وقتی که نمیتونه تو ذهنش یه چیزی رو هی بذاره کنار، هی درگیرشه، هی بزرگش میکنه، هی میخواد برگرده به سر نقطه درگیری. یه بعضی ها رو میان میشینن توی خونه، میگه آرام نداره، من باید برم پدر اینو در بیارم، دوباره پا میشه میره لشکرکشی میکنه، دوباره میاد میشینه، دوباره استراب میگیره، دوباره یه لشکرکشی میکنه، و تا صبح اینو با خودش داره حرف میزنه، تا صبح تو خواب حرف میزنه. این چه نمیتونه بگذره، مثلا حلش بکنه راحت، سخت میگیره، خدا هم بهش سخت میگیره اون موقع. اما کسایی که نه راحت میگیرن، خدا هم بهشون راحت میگیره. یسر ولا تو اسر، آسون بگیر، سخت نگیر. اینم تو بخش کدوره. یه بحثی من فراموش کردم خدمتون بگم در مورد حمله از جلو هستش. البته خب بحث زیاد بود، من قسمتایی رو انتخاب کرده بودم، ولی یه مورد رو دیدم حیف هستش که نگم به تو در حمله از جلو. دوست بحث گذاشتم اون هست، انشالله جلسه بعد دارتون توصیم. برای تنظیم برنامه خواب و کوتاه کردن زمان آن چه باید کرد؟ ببین در مورد خواب چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی، عادت بدن خیلی مهمه. یعنی هر ساعتی که قراره بخوابید یا دوست دارید که بخوابید، بدنتون عادت باید بدید بشه. بدن رو عادت بدید. برای بعضی 9 ساعت، برای بعضی 6 ساعت، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. یعنی میشه 3 ساعت خواب کم کرد، بیش روی 6 ساعت، بیش روی 5 ساعت حتی. وقتی عادت بکنه بدن، هم مقدار کافی است براشون. اما حالا یه روش هایی هم داریم ما. اینا رو چجوری عادت بدیم، یه روش هایی داریم برای کم کردن خواب. یکی ورزش خیلی مهمه. ورزش جز واجبات است. در دین ما به صورت یک امر بسیار مؤکد بهش تأکید شده. احادیث متعددی داریم که ما باید بدنمون رو تا آخر عمر سالم نگه داریم. سید شهدا علیه السلام میفرماد بادر رو به صحت الاجسام فی مدت العمر. شما در تمام مدت عمرتون باید مبادرت کنید به سالم نگه داشتن بدنتون. مبادرت بکنید یعنی چی؟ یعنی از چیزهایی که ضرر داره پرهیز بکنید، بدنتون رو قوی نگه دارید. ورزش یکی از اون چیزاست که بدن رو قوی نگه داره، بخصوص در زندگی شهری. یه امر واجبی است ورزش. اونا که ورزش نمی کنن خیلی زود پژمرده و افسرده و مریض میشن، هم جسمن هم روحن. وقت شیطان هم ممکن است به ما اینجا تلقین بکنه، نظر ما بگیم کار مهمتر داری، حالا بدن چیزی هستش، ورزش چای کتاب بخون، یه ذره نماز بخون، یه ذره قرآن بخون، هر چیز جای خودش. این هم مثل نماز ثواب داره، هیچ کمتر از اون هم نیستش، عبادته. من برم ورزش کنم، حالا یا تو در یه باشگاه برم ورزش بکنم یا در منزل ورزش بکنم، این مهمه. ورزش کردن، ورزش یعنی چی؟ حالا ما نمیخوام به سمت حرفه‌ای بریم، بریم باشگاه مثلا، فرض فرمایید که میخوام اونجا مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای قهرمانی بخوام کنم، نه. ولی ورزش باید طوری باشه که از تمام عضلات بدن از کار کشیده بشه، همشون قوی شن. این فرق سر تا ناخن پا کار بشه روش. 20 دقیقه نیم ساعت هر روز انسان کار بکنه. بعضی وقتا انسان خوابیدن میتونه کار بکنه، همونجوری دراز کشیده خوابیده تو رخت خواب میتونه بهترین ورزش ها رو انجام بده برای سلامتی بدنش. الان بعضی اصلا سن 20 سالگی 25 سالگی مراجعه میکنن به ما، میگه من شبا ضعف میره پاهم، شبا یه سر خواب میپرم، یعنی همین ضعفه من خواب میپرونه. میگم همینجوری تو رخت خواب خوابیدی، این دو تا نرمش داره مخصوص، همین تو نرمش انجام بده ضعف پات میفته راحت هم خوابید میبره. ولی تنبلی نمیذاره، تنبلی هم دنیا رو خراب میکنه فاسد میکنه، هم آخرت رو فاسد میکنه. کسالت تنبلی اینجوریست. این یادتون نره، ورزش جز واجباته. بعد تنظیم غذاست. غذا باید کلا تنظیم بشه، زیاد روی اصلا در هیچ بعدی از غذا نشه. و غذاهای چرب و شیرین کنترل شده استفاده بشه ازش، چون وقتی زیاد بشه خواب آلودگی هم میاره برای انسان، به خصوص در شب ها. اینکه میگن شما صبحانتون رو تنها بخورید، نهارتون رو با دوستتون بخورید و شامتون رو با دشمنتون، برای همین شب کم، زود کم، نه 11 شب، 10:30 شب. آیا موقعی مهمون میاد، مهمونی رفتی، در اختیار خودتون نیست، یه بحث دیگه است. اما یه باش نه، شما در اختیار خودتونه، تو خونه خیلی سبک کم خورده بشه، غذاهای سبک و کم استفاده بشه. صبحانه مفصل تر خورده بشه، صبحانه نباید حذف بشه، اینو یادتون نره. چون صبحانه حذف بشه به دو چیز زیاد میشه، یکی وزن بدن زیاد میشه، یکی خواب آلودگی، خواب زیاد میکنه.
و خواب زیاد هم زیاد. به قول بعضی از این رفیقام سکانس انسان سسانس میخوابه، اصلا میخوابن سانس اول تا ساعت تا نماز صبح، سانس دوم تا ده، دو تا لنگه زور، سسانس میخوابن. این باید دقت بکنه که صبحانه باید خورده بشه حتما، چون صبحانه اگه کسی خوب بخوره دیگه تا ظهر کم نمیاره، که چون اونا که صبحانه نمیخورن به خیال خودشون مثلا میخوان کاهش وزن بدن یا مثلا یه رژیم گرفته باشن، اینجوری نمیشه. یه آتش خوب و مناسب پیدا میکنن برای ظهر، ظهر میبینی که ماشاءالله خیلی میخورن، شب هم همینطور. ولی کسی که صبحانه رو خوب میتونن بخورن، میتونن از نهار غلبه کنن به خودشون که نهار کمتر بخورن و شام که دیگه خوب حتما کمتر میتونن بخورن. میشه شام کم، چربی کم، شیرین کم. نکته بعد استحمامه. بعد امتحان بکنید، شما اگر کسی بتونه اشارات خونش مطمئن باشه که سرما نمیخوره، شبها قبل از خواب دوش بگیره. اگه قبل از خواب دوش بگیرید صبح با نشاط از خواب بلند میشید، زودم از خواب بلند میشید. یعنی یه دوش شبانه میتونه جلوی خواب طولانی رو بگیره، یعنی خودش چنان خستگی رو از بدن در میکنه که معادل یکی دو ساعت خواب هستش همین دوش شبانه. بایدم از این استفاده بکن. دعا هم داریم، البته انسان میتونه دعا بکنه، دعاهایی هستش که برای زود پاشدن از خواب هستش، استفاده بکنه از این. حتی این خب بحث مفصلیست، هر کس خواست به همون بحث های معرفت نفس مراجعه بکنه. 10 تا نوار در مورد بحث جسم، بدن، تغذیه بدن ما مفصل داریم، به اونجا مراجعه بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.